بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. مباحث خیلی راحته. یه خورده عبارت بخونیم بعدش هم جزوه ها رو میدیم انشاءالله. این متنی که میخونم پیدا بکنید و اخرا و اخرا پیدا کردید؟ این و اخرا چی میخواد بگه؟ این و اخرا تکراره، تکرار. این و اخرا اینو میخواد بگه. گاهی ادله احکام عناوین اولیه، ادله احکام عناوین اولیه، مثال بزنم که از همین الان روشن بشه. ادله احکام عناوین اولیه مثل الوضوء واجب، به این الوضوء واجب میگن ادله احکام عناوین چی؟ اولیه. گاهی این ادله احکام عناوین اولیه با قاعده لا ضرر میدیم دست عرف. الوضوء واجب با قاعده لا ضرر میدین دست عرف. عرف چی میگه؟ عرف میگه این وجوبی که رفته روی وضوء وجوب اقتضاییه. وجوب اقتضایی است یعنی چی؟ یعنی وضوء واجب هست لولل مانع، و عرف این ضرر داشتن رو مانع از وجوب وضوء میدونه. گاهی اینجوره. روشن شد آقا جان؟ ادله احکام عناوین اولیه، ادله احکام عناوین اولیه مثل چی؟ الوضوء واجب. قاعده لا ضرر هم که مشخصه، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این دوتا، گاهی این دوتا دلیل رو میدیم دست عرف. عرف میگه چی؟ عرف میگه اون ادله احکام عناوین اولیه چیه؟ اقتضاییه. یعنی این وجوبی که رفته روی وضوء، وضوء واجبه ولی این وجوبی که رفته روی وضوء اقتضاییه. اقتضایی میدونید یعنی چه؟ یعنی وضوء وجوب دارد لولل مانع. و وقت عرف این ضرر داشتن را چی میدونه؟ مانع میدونه. گاهی اینجوره. این صحت رو بخونیم. پس اگر یک وضوعی ضرری بود، ضررش نباید مهلک باشه ها، چون اگر ضرر مهلک، حالا اون ضرر اگر ضررش باید کم نباشه، چون اگه ضررش کم باشه کدام مقدم میشه؟ الوضوء واجب. ضررش باید معتنابه ها باشه، معتنابه باشه. پس اگر یک وضوعی ضرری بود، یه نفر میخواد وضوع بگیره برای دستش ضرر داره، ضرر باید کم نباشه ها، اگر یه وضوعی ضرری بود، شما این الوضوء واجب و این قاعده لا ضرر رو بدی دست عرف، عرف چه کار میکنه؟ میگه این وجوبی که رفت روی وضوع وجوب چیه؟ اقتضایی. اقتضایی یعنی چی؟ یعنی وضوع واجب است لولل مانع، و وقت عرف ضرر رو مانع میدونه. اینو از عبارت بکشیم بیرون. و اخرا، هر چی که گفتم از عبارت بکشیم بیرون. این کلمه اخرا عطف است بر تارتن. و اخرا و بار دیگر، یکونو، ضمیر یکونو رو بزنید به حکم عنوان اولی. می باشد حکم عنوان اولی. تو مثال من حکم عنوان اولی چی بود؟ وجوب وضوع. یکونو می باشد حکم عنوان اولی تو مثال من چی بود؟ وجوب وضوع. چه جوریه؟ یکونو علی نحو، می باشد اون حکم عنوان اولی به نحوی که، به نحوی که، این وجوب وضوع به نحوی است که لو کانت هناک دلالتون. حواستون، اگر بوده باشد هناکه، مشارون علیه هناکه، حکم عنوان اولی، اگر بوده باشد درباره اون حکم عنوان اولی دلیلی. رفقای من یه لحظه با من باشه، مگه میتونه حکم عنوان اولی دلیل نداشته باشه؟ مگه میتونه دلیل نداشته باشه؟ اگه دلیل نداشته باشه که هیچ، بنداز دور. اصلا حکم عنوان اولی یعنی وجوب وضو، وجوب وضو باید دلیل داشته باشه. میفهم چی دارم میگم؟ پس چرا ایشون میگه لو کانت هناک دلالتون؟ چرا؟ تو اصول فقه جوابشو خوندی که گاهی جمله شرطیه برای بیان تحقق موضوعه، مثل مثال آغازیا ان رزقت ولدن فختنهو، اگه خدا یه ولدی به داد ختنش بکن. این معناش این نیست که اگر ولدی گیره نیومد ختنش واجب نیست. خب ولدی نیست، سالبه به انتفاع چیه؟ موضوعه. اصلا این جمله لو کانت هناک دلالتون برای بیان تحقق موضوعه، یعنی میخواد بگه همیشه حکم عنوان اولی دلیل دارد. و اخرا و بار دیگر یکونو، یکونو رو به کی زدید؟ حکم عنوان اولی. مثال من چی بود؟ وجوب وضو. می باشد اون حکم عنوان اولی وجوب وضو به نحوی است که اگر بوده باشد درباره اون حکم عنوان اولی دلیلی، یعنی اگر اون حکم عنوان اولی دلیل داشت، اگر اون دلیله رو بدی دست عرف، عرف میگه اون حکم اقتضاییه. یعنی چی میگه حکم اقتضاییه؟ یعنی میگه وضو وجوب دارد لولل مانع. حالا جواب لو، للزم الاغماز و انها به سببهی عرفن، اگر بوده باشد درباره اون حکم عنوان اولی دلالتون یک دلیلی، هر آینه لازم می باشد چشم پوشی انها از اون دلالت، لازم از چشم پوشی از اون دلالت. آقا تو مثال من دلالت چی بود؟ الوضوء واجب. لازم از چشم پوشی از اون دلالت به سببهی. این ضمیر به سببهی بزنید به دلیل حکم العارض، دلیل حکم العارض. منظور از عارض یعنی عنوان ثانوی. ضمیر به سببهی را بزنید دلیل حکم العارض. اگه گفتید دلیل حکم العارض تو مثال من چیه؟ قاعده لا ضرر. از دوباره برگردم، هر آینه لازم از چشم پوشی از اون دلیل به سببهی، به سبب اون، به چی زدید؟ دلیل حکم العارض. دلیل حکم عارض یعنی دلیل حکم عنوان چی؟ ثانوی. لازم از چشم پوشی عرفن، قید است لازم، لازم است عرفن. یا لازم با من باش، عرفن قید است برای لازمه. الان وضوی ضرری، این وضوی ضرری گذاشتن جلوی چشمتون، این وضوی ضرری، اگر به عرف الوضوع واجب و قاعده لا ضرر بدید چه کار میکنه؟ عرف میگه این وجوبی که رفت روی وضو، وجوب چیه؟ اقتضایی لولل مانع. عرفن حیثو، این حیثو علت است برای لازم الاغماز. چرا چشم پوشی از اون دلالت لازمه؟ چرا؟ چرا شما دست از الوجوب و الوضوع و واجب برمیدارید؟ چرا؟ البته ما کنن عرف. چرا؟ میفرماد که حیثو کان اجتماعهما، چون که می باشد اجتماع این دو دلیل. دو دلیل چی بود؟ الوضوع و واجب. دو چی بود؟ قاعده لا ضرر. الان این دو تا دلیل اجتماع کردن در وضوع چی؟ ضرری. حیث و علت است برای لزم الاغماز، چون که می باشد اجتماع این دو تا دلیل قرینه. همین که این دو تا دلیل جمع شدن قرینه است بر این که این وضوع ضرری هر دو تا حکم را نداره. یکیش اقتضاییه، و کدومش عرف میگه اقتضاییه؟ دلیل حکم عنوان چی؟ اولی. حیث کان اجتماعهما، حیث و علت است برای لزم الاغماز. چرا عرف میگه دست از الوضوع و واجب بردار؟ چرا؟ میگه چون که میباشد اجتماع این دوتا دلیل قرینه. قرینه بر چی؟ اجتماع این دوتا دلیل، چون این دوتا دلیل اجتماع کردن روی وضوع ضرری، اجتماع این دوتا دلیل قرینه است. الا انهو، انهو رو بزنید حکم اولی، یعنی حکم عنوان اولی. قرینه است بر این که حکم عنوان اولی، آقا حکم عنوان اولی چی بود؟ الوضوع و واجب. قرینه است بر این که اون حکم عنوان اولی به مجرد المقتضی، برای مجرد مقتضی است. یعنی چی برای مجرد مقتضی است؟ یعنی این وجوب وضو اقتضاییه، اقتضایی است، یعنی هست لولل مانه. کتاب بده، بعضی از نسخه داره لمجرد المقتضی، حالا نمیدونم نسخه شما چی داره. الا انه، بر این که اون حکم عنوان اولی یعنی وجوب وضو برای مجرد مقتضی است. و ان، عطف بر انه بالا، الا رو بیارید روش. و ان العارض مانع فعلی، و به تحقیق عارض، اگه گفتید عارض چیه؟ عنوان ثانوی. تو مثال من عنوان ثانوی چیه؟ ضرر. و ان العارض، و به تحقیق عنوان ثانوی مانع فعلی. تمام، یه بار دیگه من جگرم خنک بشه بخونم. و اخرى یکون على نحو که لو کانت هناک دلالتون للزم الاغماز عنها بسببه عرفا. چرا؟ حيث كان اجتماعهما قرينه على انه بمجرد المقتضي و ان العارض مانع فعلی. مطلب تمام شد. فرق نداره، مثلا عادت سابقه به مدت است.
اگر شامل،
اگه شامل نشه که از بس خارجه. اگر شامل نشه، آخه اسراف هم نداشته باشه که نمیخواد بگه انصراف، چون اصلا فرض بحثمون در جایی است که یه ماده اجتماع هست و هر دام شاملش هست و از نایشون ما هیچ کم و کاستی نداره. از بس خارجه، از بس خارجه که بدیه است. ساکی پایی که نمیاد دیگه فرض بس را از دوباره بگه که هازا. این هازا میدونه چی میخواد بگه؟ نظریه دوم را میخواد بگه. دیروز یادتونه ادله قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر مقدم میشه بر ادله احکام عناوین اولیه، ولی علت تقدیم تا اینجا ساکفایی میگفت جمع چیه؟ عرفیه. شیخ انصاری میگه چیه؟ حکومته. بیا تو عبارت هازا، هازا رو بزنید. تقدیم، اگه گفتی تقدیم چی بر چی؟ تقدیم قاعده لا ضرر بر ادله احکام عناوین چی؟ اولیه. این تقدیم هست. ولو لم نقل به حکومت دلیلهی علا دلیلهی، عجب عبارت های قشنگ. اگرچه قائل نباشیم ما به حکومت دلیل، عنوان ثانوی، ضمیرش میخوره به عنوان ثانوی. اگرچه قائل نباشیم ما به حکومت دلیل، عنوان ثانوی، دلیل عنوان ثانوی چیه؟ لا ضرر. علا دلیلهی، بر دلیل عنوان اولی. دلیل عنوان اولی چیه؟ الوضوء واجب. آقا ما میگیم لا ضرر مقدم است بر الوضوء واجب، ولو لا ضرر حاکم بر او نباشد. به حکومت دلیلهی علا دلیلی. حالا چرا حکومت نیست؟ یک کلمه. دیروز قیاس چیدم، چون شرط حکومت چیه؟ صاحبی که بایی میگه ناظریت، صاحبی که بایی میگه اینجا ناظریت منتفیه، یعنی صاحب کفایی میگه اینجا قاعده لا ضرر نظر به الوضوء واجب نداره. چرا نظر نداره؟ ولی لا شک لده کثیر شک نظر به ازا شککته داره. چجوری نظر داره؟ چون تو هر دو شکه، نظر داره، لذا حکومت معنا داره. صاحب کفایی داره میگه ما قبول نکردیم دیروز، ولی قاعده لا ضرر نظری به الوضوء واجب نداره، یه دلیل مستقله. متوجه هستید؟ اگر اونم نباشه گفتن این لغو لعدم ثبوت نظریهی الى مدلولیهی. خیلی قشنگ گفته، چون یعنی قشنگ گفته و یعنی قبول نکردیم ما، چون ثابت نیست نظره. این ضمیر نظری میخوره به دلیل عنوان ثانوی. ثابت نیست نظره، دلیل عنوان ثانوی یعنی لا ضرر، ثابت نیست نظر دلیل عنوان ثانوی الا مدلولهی، به مدلول دلیل عنوان اولی. ضمیر مدلولهی دلیل عنوان اولی کما قیله، همونطوری که گفته شده. کی گفته؟ شیخ انصار. تموش. نه فرقی نداره همش. نه که لا شککته کنم، اون که عنوان ثانوی نیست که آقا جان، عنوان ثانوی نیست، عنوان اولیه. نه اون عنوان اولی است آقا جان. بحث سوم، اگر یادتون باشه گفتم در قاعده لا ضرر 4 تا بحث داریم. بحث اول چی بود؟ مدرک قاعده. بحث دوم چی بود؟ مفاد قاعده. بحث سوم چی بود؟ نسبت بین قاعده لا ضرر و ادله احکام عناوین چی؟ اولیه. بحث چهارم ساده است اینها. بحث چهارم چیه؟ ساده است، ماشین بد رفتندا. بحث چهارم نسبت بین قاعده لا ضرر و ادله احکام عناوین ثانویه. ادله احکام عناوین چی؟ سان. این دوتا رو داشته باشید. قاعده لا ضرر دو چی بود؟ ادله احکام عناوین ثانویه. من یه مثالی از مرحوم فیروزآبادی بزنم که از اول فهمیده پیش بریم. بله، مثالش این: شما تو منزلتون کنار دیوار همسایه میخواید یه چاهی رو حفر بکنید. مثال مرحوم فیروزآبادی. تو منزلتون کنار دیوار همسایه، نه تو منزل همسایه ها، تو منزل همسایه حرامه، تو منزل خودتون، ولی چسبیده به دیوار همسایه میخواید یه چای رو حفر بکنید. این چایی که شما میخواید حفر بکنی برای همسایه ضرر داره، برای همسایه ضرر داره. پس لا ضرر میگه حفر چا چیه؟ حرامه، چون ضرر داره. از طرفی اگه این چا رو حفر نکنی دوچار عسر و حرج میشید. اگر این چاه رو حفر نکنی دوچار عسر و حرج میشی. لا عسر ولا حرج میگه چی؟ میگه که حفر چا جایزه. فهمیدی چی شد؟ الان اینجا دو تا عنوان ثانوی افتادن به جون هم. اگه گفتی دو تا عنوان ثانوی چیه؟ یکی لا ضرر، این میشه دلیل حکم عنوان ثانوی. یکی لا عسر ولا حرج. لا عسر ولا حرج میگه کندن چا جایز، لا ضرر میگه کندن چا حرام. چه خاکی بریزیم بر سرمون اینجا؟ این بهش میگن بحث نسبت بین قاعده لا ضرر و ادله احکام عناوین چی؟ ثانوی. چون میدونید عسر و حرج عنوان اولی است، ثانوی ثانویه. چون در مرحله اول و به ذات حالتی که برای مکلف است حالت عدم العسر، عدم الحرجه، بعد عسر و حرج عارض میشه. درباره این چاه چه خاکی بریزیم بر سرمون ما؟ محل بس روشن شد. نسبت بین قاعده لا ضرر و چی؟ ادله احکام عناوین چی؟ ثانویه. صاحب کفای اینجور نمیگه ها، ما اینجا دو تا بحث داریم. بحث اول مربوط به مقام ثبوت، یعنی مقام واقع. بحث دوم مربوط به مقام چی؟ اثبات. مقام اثبات یعنی مقام ظاهر. بریم سراغ مقام ثبوت، حواستون جمع باشه. در مقام ثبوت یعنی در عالم واقع، در عالم واقع این مجمع دو حالت داره. اگر گفتید مجمع چیه؟ چاه. تو مثال من مجمع چاهه. چرا مجمع چاهه؟ چون درباره این چاه هم لا عسر ولا حرج حرف میزنه، هم لا ضرر حرف میزنه. در عالم واقع، در عالم واقع مجمع دو حالت داره. یک، گاهی مجمع واجد مناطل حکم این است. یه بار بگید جگر من خنک بشه. گاهی مجمع واجد مناطل حکم این است، یعنی هر دو منات درش هست. هر دو منات یعنی چی؟ یعنی هم منات حرمت درشه توی چاه. منات حرمت چیه؟ مفسده، مفسده. هم منات جواز درشه و بلکه بالاتر از جواز بعضی از جاها. بفرمایید مصلحت. گاهی این مجمع واجد منات الحکمینه، یعنی این چاه هم مفسده داره هم مصلحت. در عالم واقع ما نمیدونیم. ما اگر در عالم واقع اینجور بود، این دو تا چرا تعارض؟ پس فکر بکن بعد حرف بزن. اگر مجمع واجد منات الحکمین بود، این دو تا دلیل نسبت به مجمع میشن متزاحمان. دو تا دلیل چی بود؟ لا عسر ولا حرج فی الدین، دیگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این دو تا دلیل نسبت به این چاهه میشن متزاحمان. متزاحمان که شدن که میدونید یعنی چی. باید بریم سراغ قواعد باب تزاحم. قواعد باب تزاهم، یعنی ببینیم مصلحتش بیشتر از مفسدش هست یا مفسدش بیشتر از مصلحتش. حق ندارید برید سراغ مرجحات باب تعارضا که باب سندش اینجوره، دلالتش اونجوره، سندش صحیح اعلایی صحیح اون موثق، اینا کنار بندازید دور. این صورت یک. ولی یک مرتبه است که این مجمع، تو مثال من مجمع چی بود؟ چا. یه مرتبه مجمع واجد احد المناطینه، یعنی در عالم واقع این مجمع یکی از این دوتا منات را داره. حالا یا مصلحت داره کندن چا، دیگه مفسده نداره، یعنی مفسده مغلوبه است یا اصلا نیست، یا فقط چی داره؟ مفسده داره. اگر مجمع در عالم واقع، ما در ظاهر که نمیدونیم که، اگر مجمع در عالم واقع واجد منات عهد الحکمین بود، عهد الحکمین منات عهد الحکمین، حالا یا مفسد یا مفسده، اینجا این دوتا دلیل یعنی لا اسره و لا حرجه و قاعده لا ضرر نسبت به مجمع میشن متعارضان. چرا میشن متعارضان؟ چون فرض اینه که واجد منات عهد الحکمینه، پس یکیش میشه کذب، فقط درباره این چای یکی صادر شده، اون دیگری میشه چی؟ کذب. آقا اگر شدن متعارضان، وظیفه ما اینه که رجوع کنیم به قواعد باب چی؟ تعارض. قواعد باب تعارض چیه؟ مرجحات سندی و مرجحات دلالتی. دیگه نمیگیم مصلحت و مفسده رو سبک سنگین بکنیم، میگیم از بین این دوتا دلیل کدومش سندش قوی تره، کدومش ضعیف تره، متوجه هستی؟ کدومش اظهره، کدومش ظاهره، کدومش نص، کدومش ظاهره. عرضم رسیدی چی شد؟ این مال عالم واقع. پس اگر دوتا دلیل، یکی قاعده لا ضرر، یکی ادله احکام عناوین ثانویه، افتادن به جون هم، تو مثال من درباره چی افتادن به جون هم؟ درباره چاهه. این دو تا بحث داریم ما، یه بحثی داریم مربوط به مقام ثبوت و واقع. در عالم واقع مجمع دو حالت داره، یا واجد منات الحکمین است یا واجد منات عهد الحکمین است، یکی میشه متعارضن یکی میشه متضاد. فرق بین تعارض و تضاد اول بحث تعادل و تراجع ان شاء الله. این مال مقام ثبوت.
در مجمع اجتماع کردن، اجتماع اینا بدون ملاک نمیشه،
نه اجتماع بکنن در عالم واقع، چون اجتماع هم با تعارض سازگاری داره، هم با تضاهم سازگاری داره، هم با اجتماع هم رو نه.
اجتماع در حالت تعارض زمانی که دوتا دلیل بیان، اما این دوتا دلیل ثانوی زمانی تعلق پیدا میکنن که ملاکشون باشه.
نه نه،
اگه نباشه اصلا تعارضی نمیکنن.
نباشه تعارض بدوی باشه اشکال نداره، تازه اگر هر دو باشه تعارضی نیست، باید یکیش باشه که ما علم اجمالی پیدا کنیم به کس به عهد و دلیلین. و همونجور که عرض کردم گاهی هر سه تا باب جمع میشن، باب تضاهم و باب اجتماع امرنه و باب تعارض، هر سه مثل اونجاییست که بین مفاد دو تا دلیل نسبت آمو خاص منوج باشه، ای که هر دو جمع میشن پس معلومش که میتونه هم جای تعارض باشه هم تضاهم. لذا علما بودن فرق گذاری کردن که آقا چه فرقی بین سه تا مسئله، ملاکی که ما بتونیم تشخیص بدیم. این مال مقام ثبوت اصول فقه سه تا جمع اونجا گفته شده بود، یکی مال مرحوم آقا ضیا بود که مرحوم مظفر این انتخاب کرده بود، گفته بود که ما این از مشایخمون به دست آوردیم، از لابلای کلام مشایخمون، ولی ما خودمون از خودمون نیست. یکم میرزای ناینی گفته بود دیسه تحلیلی و تقییدیه، یکم صاحب کفایه گفته بود. پس معلوم میشه میتونن جمع بشن این سه تا با هم. این مال مقام ثبوت. و اما مقام اثبات، مقام اثبات یعنی چی؟ یعنی مقام ظاهر. بالاخره ما در ظاهر میخواییم مشخص بکنیم که این دوتا دلیل نسبت به مجمع چه حالتی دارن. صاحب کفایه میفهمه که این دوتا دلیل نسبت به مجمع متضاهمان هستن. چرا متضاهمان هستن؟ چون 99% و بیشتر، 99% از موارد برای ما احراز میشه که مجمع واجد چیه؟ مناطینه. یا دلیل خارجی هست، یادش بخیر پارسال، یا اگرم دلیل خارجی نباشه همین اطلاق این دوتا دلیل چیه؟ کافیه. متوجه هستی؟ پس در مقام ثبوت دو حالت پیدا شد، ولی در مقام اثبات قطعا میشن چی؟ متضاهمان. متضاهمان کشون باید این مصلحت و مفسده رو سبک سنگین بکنیم، بریم ریش سفیده رو جمع بکن، بگیم آقا مصلحت ضرر خورد، مفسده ضرر خوردن اون میچربه بر مصلحت اسر و حرج من، یا بلعه بیه تو عبارت. اگه مشخص نشد، اگه مشخص نشد میشینیم میزنیم تو سر خودمون. سم من قده، اگه مشخص نشد دیگه ما حکم چیه؟ مخیریم دیگه، تمام شد. نه رجوع اصول نیست دیگه، فرض اینه که ما با قد دیگه همه ادله دستمون کوتاه است دیگه، مخیر. ثم من قدح به ذالک. چی آقا جان؟
عام فوقانی
اصطلاح قشنگیه. ثم من قدح به ذالک، ذالک رو بزنید، توفیق عرفی بین چی و چی؟ بین قاعده لا ضرر و ادله احکام عناوین چی؟ اولی. حالا چهارشنبه حداقل یه چند نفری بیان درسا، چون درس امروز درسی اول حدود 250-60 نفر بیشتر نبودن. ثم من قدح به ذالک، سپس روشن شد به ذالک. ذالک چی نوشتید؟ توفیق عرفی. با این مطلب روشن شد. چی روشن شد؟ موقعی که دوتا عنوان ثانوی وارد میشه بر شیء واحد. ثم من قدح به ذالک حال و توارده دلیل لیل آرزینه، حال وارد شدن دو دلیل دو آرز. دیروز گفتم بالای آرزه ما چی بنویسید؟ دو عنوان ثانوی. آقا تو مثال من دو تا عنوان ثانوی چی است؟ یکی ضرر، یکی خسر و حرج. حالا این دو تا وارد شده اند، دلیل الارض اینا وارد شدن روی چی؟ تو مثال من روی چی وارد شده بودن؟ روی چاه. ثم من قدح به ذالک، سپس روشن شد به ذالک. چی روشن شد؟ وضعیت وارد شدن دو دلیل دو عنوان ثانوی. دو عنوان ثانوی ضرر بود و عسر و حرج. دو دلیل چیه؟ لا عسر ولا حرج فی الدین ولا ضرر ولا ضرار. وضعیت اینم روشن شد. مثل چی؟ که دلیل نفی العسر و دلیل نفی ضرر از باب مثال. حواستون جمع. بریم سراغ مقام ثبوت. عرض کن در مقام ثبوت چند احتماله؟ دو احتمال. یه احتمال این دو تا دلیل نسبت به چاه بشن متزاهمان، یه احتمال این دو تا دلیل نسبت به چاه بشن چی؟ متعارض. فیعاملو فا نتیجه است، پس معامله می شود معهما، یعنی با این دو تا دلیل چه معامله می شود؟ معاملت المتعارضین، از نوع معامله متعارضین. در چه صورت؟ لولم یکن من باب تزاهم المقتضیین، اگر نبوده باشد این توارد، اگر نبوده باشد این توارد، یعنی وارد شدن دو تا دلیل دو عنوان ثانوی، اگر نبوده باشد این توارد از باب تزاهم مقتضیین. تو مثال من باید باره مقتضیه میسید مصلحت و مفسده. اگر از باب تزاهم نبود میشه از باب تعارض، دیگه مشخص نکرده. چه موقع از باب تزاهمه؟ واجد منات الحکمین باشد. چه موقع تعارضه؟ واجد منات عدل حکمین باشد. لولم یکن، اگر نبوده باشد توارد از باب تزاهم مقتضیین، و الا رو بزنید، یعنی اگر از باب تزاهم مقتضیین بود، و الا اگر از باب تزاهم مقتضیین بود، و الا اگر از باب تزاهم مقتضیین بود. یه لحظه با من باشید. اگر از باب تزاهم مقتضیین بود چه کار باید بکنیم؟ اگر یکی از این دوتا مصلحت یا مفسده بر دیگری چربید، همون مقدمه، ولو دلیل اون دیگری قوی تر باشه. میفهمی چی دارم میگم؟ مثلا اگر مصلحت حفر چا چربید، این مقدم میشه بر لا ضرر، ولو لا ضرر سندش و دلالتش قوی تر باشه. اگر هیچ کدوم نچربید، شما مخیرید. و الا و اگر از باب تزاهم مقتضیین بود، فیقدم ما، ایما یعنی دلیل، مقدم می شود اون دلیلی که کان مقتضیه اقوا، می باشد مقتضی اون دلیل اقوا. مقتضی که می دونه یعنی چی؟ یعنی مصلحت یا مفسده. بوده باشد مقتضی اون دلیل اقوا، هر دلیلی که مقتضیش اقواست مقدم میشه، ولو اون دلیل دیگه شما بگید، ولو اون دلیل دیگه سندش و دلالتش قوی تر باشه. آقا سید اون میشه مال تعارض. فرض اینه که من دارم تزاهم میگم، با فرض این که این دو چرا خلاف فرض میشه؟ دلالتش قوی تر نه این که دلالت این دلیل زیر سوال ببره که نه، مثلا او صحیح اعلایی، این صحیحه ایجور، بله سند دلالت فرق نداره هر دو، او ازهر اینم ظاهره، چون کسی که نمیگه که ظاهر حجت نیست، که ازهر حجت ظاهر، هر دو حجته. و انکان دلیل الاخر ارجه و اولا، هست، اینی که مقتضیش اقوا هست مقدم میشه، اگرچه بوده باشد دلیل دیگری ارجع و اولا. این میدونید ارجع و اولا اشاره به چی داره؟ سندن و دلالتن. مرحوم حکیم نکته قشنگی فرموده، فرموده اگرچه اون دلیل دیگر از حیث دلیلیت ارجع و اقوا باشد، از حیث دلیلیت یعنی سندن و دلالت، و این کان دلیل الاخر ارج. حالا مرحوم مشکینی فرموده یعنی دلالتن و سندن، این دلالتن و سندن از عبارت در نمیاد، کلام مرحوم حکیم از عبارت در میاد، ولی هر دو یه چیز میخوان بگن. اگرچه بوده باشد اون دلیل بر دیگری ارجع و اولا. تمام شد؟ روشن شد یا نشد؟ بالاخره اینی که مصلحتش و مفسدش قوی تر مقدمه بر اون دیگری میشه، ولو اون دیگری سند و دلالتش چی باشه؟ اقوا باشه. ولا یبعدو الا یبعدو وارد مقام اثبات میشیم. اینا رو ننویسید از دست رفته. ولا یبعدو بعید نیست. نگید چرا صاحب کفای قاطع حرف نمیزنه، چون صاحب کفای عادتش اینه، قاطعانه حرف میزنه، ولی بالا یبعدو به این میگن صنعت توجیه. ولا یبعدو بعید نیست که ان الغالب فی توارد العارضین، اینکه غالب در وارد شدن دو عارض. دو عارض چی بود؟ یعنی دو عنوان ثانوی. الان دو تا عنوان ثانوی بر این چا وارد شد، یک عنوان اسر و حرج، یک عنوان ضرر. بعید نیست اینکه بوده با اینکه غالب در توارد عارضین ان یکون اون توارد من ذاک الباب، از آن باب باشد. کدوم باب باشد؟ تزاهم. یعنی باب تزاهم، ان یکون اون توارد از باب تزاهم باشد. چرا؟ چرا از باب تزاهمه؟ میفهمید که آقا مقتضی برای ما احراز میشه، در اکثر موارد محرز هست به ثبوت، بعضی از نسخاتون داره لثبوت، به ثبوت المقتضی فیه ما بابا سببیت. چرا از باب تزاهم باشه؟ میگه به واسطه اینکه ثابت میباشد مقتضی در این دو عارض، یعنی مصلحت و مفسده این دو تا عنوان ثانوی ثابت است در مجمع، برای ثبوت میرسی در مجمع، به واسطه ثبوت مقتضی فیه ما در این دو تا عارض، مع تواردهما با وارد شدن این دو تا عارضین، ولی توارد می‌نویسی در مورد واحد. مثال من مورد واحد چی بود؟ چا. با وارد شدن این دو تا عارض نقطه بذارید. لا من باب تعارض، نیست این توارد از باب تعارض. این لا عاطفه است، این من عطف است بر اون من بالا، ان یکون اون توارد از باب تزاهمه نه از باب تعارض. نقطه بذارید. لعدم، رفقای من این کلمه لعدم علت است برای تعارض. اینا رو بنویسید، عبارت بده. صاحب کفایی میفهمد که لا اسره و لا حرج و لا ضرر نسبت به این چا از باب تعارض نیست. لا من باب تعارض از باب تعارض نیست. لعدم، این لعدم میدونی چی میخواد بگه؟ این لعدم علت است برای اینکه چرا از باب تعارض باشد. این میگن علت است برای منفی، علت برای نفی نیست. متوجه هستی چی دارم میگم؟ چرا از باب تعارض باشد؟ میگه که اگر این مجمع واجد منات احد الحکمین شد، این علت میشه برای که از باب چی باشه؟ تعارض. لعدمه، چرا از باب تعارض باشد؟ اینو مرحوم حکیم گفته بودا، گفته اگه نگفته بودم خودم میگفتم، برای که حقشون زایی نشه گفتم. علت است برای تعارض، چرا از باب تعارض باشد؟ اصلا چرا باشد؟ میفرماید که لعدم ثبوتهی، به خاطر که ثابت نیست مقتضی الا فی احدهما، مگر در احد العارضین، یعنی احد العنوانین ثانویین نسبت به مجمع مقتضی دارد. چون ثابت نیست مقتضی مگر در احد العارضین، کما لا یخفا، همونطور که مخفی نیست. نقطه بذارید. تا الان رفقا ما درباره چی بحث کردیم؟ استکاک لا ضرر با چی؟ ادله احکام عناوین اولیه و ادله احکام عناوین چی؟ ثانویه. هازا این دو صفحه وضعیت تعارض ضرر هست با عنوان اولی او ثانوی آخره، یا با یک عنوان ثانوی دیگر. مثال صاحب کفایی چی بود؟ عنوان ثانوی دیگر اسر و حرج. اسر و حرج. و اما لو تعارض، یه لحظه با من باشی، این دیگه نکته است، ربطی به بحث ما نداره. گاهی امر دائر میشه بین دو تا ضرر، اینه نباید اینجا مطرح بشه ها، این مربوط به فقهه. لذا مراجع معمولا قاعده لازره رو مطرح میکنه به خاطر اهمیتش، مثل مرحوم اصفهانی، مثل مرحوم آغازی، مثل میرزای نائینی، مثل آقای خویی، مثل امام، همشون قاعده لازره رو دارن، همشون، چون مهمه. حالا این یه نکته است، یه نکته است تا آخر بس. نکته اینه گاهی امر دائر است بین دو تا ضرر. اگر امر دائر شد بین دو تا ضرر، مسئله سه صورت داره. یک، گاهی امر دائر است بین دو ضرر مربوط به یک شخص. فهمیده چی شد؟ یک چی بود آقا؟ گاهی امر دائر است بین چی؟ نمیگید بین دو ضرر مربوط به یک شخص. من یه مثال بزنم، حالا مثال بزنم دیگه چهار نیست، مثل این که من شما رو مجبور میکنم، مثل این که من شما رو مجبور میکنم که یا زید را بکشید یا 10 دینار ازش بگیرید. حالا بذار من حرفم بزنم. مثل این که من شما رو مجبور میکنم که یا زید را بکشید یا 10 دینار ازش بگیرید. اینجا امر دار است بین دو تا ضرر، یا کشتن یا 10 دینار. این دو تا ضرر مال کیه؟ مال یک نفر زید. این صورت یک. صورت دو، گای امر دائر است بین دو تا ضرری که مربوط به دو شخصه. دو تا ضرری که مربوط به دو شخصه، مثل چی؟ مثل این که من شما رو مجبور میکنم که یا 100 تومن از زید بگیری یا 100 تومن از بکر بگیرید. الان امر دائر است بین دو تا ضرر، چون 100 تومن ضرره دیگه. حالا بکنید 100 میلیون، متوجه هستی؟ چون دو تا ضرره دیگه، امر دارد بین دو تا ضرر، این دو تا ضرر مربوط به دو تا شخصه، یکی زید یکی بکر. این دو صورت، این دو صورت رو گفتم. آقا دو صورت چی بود؟ امر دارد بین دو تا ضرر که ماله یک نفره، امر دارد بین دو تا ضرر که ماله دو نفره. اینجا حکم چیه؟ صاحب کفای اینجا میفرماد که اگر این دو تا ضرر مساوی بود، اینجا ما مخیریم، اگر این دو تا ضرر مساوی بود ما مخیری، ولی اگر یکی از دو تا ضرر ضررش بیشتر بود، کدوم را انتخاب میکنیم؟ اون اقل ضرر را انتخاب میکنیم. حکم این دو صورت رو گفتن تمام شد. این حکم این دو صورت تو ذهنتون باشه، چون به دردمون میخوره. صورت سوم، رفقای من نگاه کنید، تا الان همش صحبت از زید بود و بکر، صحبت این آقایی که من مجبورش کرده بودم نبود، متوجه هستید؟ حالا صورت سوم پای این آقا میاد به میون. صورت سوم، گای امر دائر است بین ضرر مکلف. ببین من دارم اشاره به کی میکنم؟ امر دائر است بین ضرر مکلف و شخص دیگر. مثل چی؟ مثل اینه که من به این آقا میگم که یا 100 تومن خودت باید بدی یا باید 100 تومن از زید بگیری. اینجا امر دائر است بین دو تا ضرر، 100 تومن ایشون ضرره، 100 تومن زید هم ضرره. امر دائر است بین دو تا ضرر، که این دو تا ضرر هم پای کی در میونه؟ مکلف. چون تو صورت یک و دو پای این مکلف در میون نبود. متوجه هستی چی دارم میگم؟ اینجا حکم چیه؟ اینجا حکم چیه؟ اینجا صاحب کفایه دو تا بیان داره، دو تا بیان داره. بیان اولین، مثال منو بگیرید، من ایشون میگن یه باید 100 تومن خودت بدی یا باید 100 تومن از زید بگیری. اینجا صاحب کفای چند تا بیان داره؟ دو تا بیان داره. بیان اول اینه، صاحب کفای میفرماد که بر ایشون واجب نیست که خودش متحمل ضرر بشه تا اینکه ضرر را از زید دفع بکن، واجب نیست. ولو ضرر خودش هم چی باشه؟ کمتر باشه. فهمیدی چی گفتم؟ اول این بیان اول صاحب کفای است. صاحب کفای میفرماد که بر ایشون واجب نیست که خودش متحمل ضرر بشه تا از اون آقا ضرر را دفع بکنه، ولو ضرر خودش هم کمتر باشه. مثلا من به ایشون میگم که یا باید 50 تومن خودت بدی یا باید 100 تومن از زید بگیرید. بر ایشون واجب نیست خودش 50 تومن بده، خودش متحمل ضرر بشه تا دفع ضرر بکنه از زید. این بیان اول صاحب کفایه. صاحب کفایه برای این بیانش دلیل میاره. وسط دلیل اشکال نگیرید، وسط دلیل اشکال نگیرید. صاحب کفایه میگه بر ایشون تحمل ضرر واجب نیست. میگیم چرا؟ یه قیاسه، دی وقت ندارم. میگه که اگر ایشون متحمل ضرر بشه، اگر ایشون متحمل ضرر بشه، این لازمش چیه؟ لازمش خلاف امتنانه و لازم و باطل فل مرزوم و مثلو. چون اگر ایشون متحمل ضرر بشه، امتنانی هست بر کی؟ بر زید، چون از ضرر را از زید چی کرده؟ دفع کرده. امتنانی است بر زید. این لا ضرر برای چیه؟ برای امتنانه. شرع مقدس نمیگه شما متحمل ضرر بشو و امتنان رو از خودت بردار تا امتنان بدی به کسی دیگه. این لازمش نیست که برخلاف قاعده لا ضرر عمل کرده باشی. این دلیل صاحب کفایه است. صاحب کفایی میگه که اگر شما متحمل ضرر شدید، امتنان در حق کی کردی؟ در حق زید. امتنان در حق خودت که نکردی که، این میشه خلاف قاعده چی؟ لا ضرر. پس لازم نیست که متحمل ضرر بشی، ولو او ضرر دیگری بیشتر باشه، برو 100 تومن از او بگی 50 تومن خودت نمیخواد بدی. این دلیل صاحب کفایه است. فهمیدی چی شد؟ یه بار دیگه بگم، بر ایشون واجب نیست که متحمل ضرر بشه 50 تومن به من بده برای که 100 تومن از او آقا دفع بکنه. چرا؟ چون این آقا با این کارش داره امتنان میکنه بر او و رد امتنان بر خودش. این دلیل صاحب کفایه است. اشکال این دلیل چیه؟ خب بابا جون، اگر شما ضرر را متحمل نشی، این دو حالت داره، یا خودت متحمل میشی، اگر متحمل شده امتنان بر کیه؟ بر زید. اگر ضرر را انداختی رو دوش او، امتنان بر کیه؟ بر خودته. یعنی صاحب کفایه فکر کرده که امتنان فقط رو یه نفره، گفته لازم نیست که شما خودت متحمل ضرر بشی، چون اگر شما متحمل ضرر شدی امتنان برای خودت قائل نشدی، نه نمیخواد بشی. مرحوم حکیم میگه بابا اگر شما متحمل ضرر شدی امتنان برای اونه، ضرر به او وارد کردی امتنان برای خودته. لذا این بیان بیان مردودیه. دقیق چرا؟ چرا؟
از خودش باید شروع کنه. علیکم انفسه.
یعنی چی؟ میدونم. یعنی چی میخوای بگی؟ یعنی در رد بر صاحب کفایی میزنی شما؟ نه. آخه شما میگه که از خودش شروع کنی، برای تحمل از خودش شروع کن.
نه، از خودش شروع بکن، یعنی باید کاری کنی به نفع خودت باشه. لازم نیست. اول به نفع خودت باید فکر کنی. اول به نفع خودت باید فکر کنی. ضرر رو باید جوری اجرا کنی که به نفع خودت باشه.
خب سید جان، سید جان اگه یه حرفار اول جنگ زدوی الان ملس در این مسجد آمریکای ایستاده بودن
هر کس باید جهنم. یا من برم جهنم یا اون برم، اون بره جهنم.
خب یا من میخوام برم جهنم یا او بره جهنم. نه
خب
یه مثالی هم میزنه که دیگه نمیشه حرفی در بارش زد. یعنی روز قیامت که اصلا دست بسته است، خب شکی داشت من هولت میدم تو جهنم. ولی اینجا چی؟ اینجا چی؟ خیلی فرق داره. جای
مطابق با مورد روایت، این در مورد روایت پیغمبر به امثالی فرمود درخت ثمره.
آقا سید، آقا سید مورد که مخصص نیست که.
مخصص نیست اما مطابق مورد هست.
نه مطابق مطابق مورد که باعث ارجحیت و اولویت و مرجع نمیتونه باشه.
اگر که وارد عام باشه. اینجا وارد عام.
چرا؟ ما راحت مورد رو میذاریم کنار، وارد میشه عام. غرض اینه. اگر صاحب کفایه میگه بابا شما نمیخواد متحمل ضرر بشی، چون اگر شما متحمل ضرر شدی امتنان برای او قائل شدی، ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که بابا اگر من متحمل ضرر شدم درست امتنان برای او قائل شدم، ولی اگرم متحمل ضرر نشدم امتنان برای خودم قائل شدم. یعنی اینجا پای دو تا امتنان در میانه و هیچ کدوم بر دیگری ارجحیت نداره. متوجه هستی؟ این اشکال از مرحوم حکیمه. متوجه هستید؟ حالا بعدا روش فکر کن. این بیان اول صاحب کفایه. لا ضرر، اصلا لا ضرر لسانش لسان امتنانیه، مثل حدیث رفعه. یعنی کلمه رفعهش میفرمایید؟
انا امتی
میفرمایید؟ نه نه لازم نیست. اصلا لا ضرر شارع مقدس منت میذاره بر مکلف که ضرر رو از خودش یعنی متضرر نشه، لسان همش میشه امتنان. این بیان
با این اشکالی که به صاحب کفایه گرفتیم، یعنی ما میخوایم بگیم که بر مکلف واجب هست ضرر رو بر خودش
نه نه میخوایم بگیم واجبه، میخوایم بگیم باید اقل الضررین رو در نظر بگیریم. چون صاحب کفایه فرمود که ولو بر خودت اقل الضررین وارد میشه، بر دیگری اکثر تحملش بر شما واجب نیست. صاحب کفایه میگه اگر اقل، با این اشکالی که من گرفتم، با این اشکالی که من گرفتم میخوام بگیم باید ضرر را سبک سنگین کنیم، کدوم اقل کدوم اکثر. این بیان اول صاحب کفایه. بیان دوم صاحب کفایه با اللهم میگه. متوجه هستی؟ بیان دوم صاحب کفایه کجا؟ کجا؟ بحث ما در کجاست؟ امر دائره بین ضرر مکلف و ضرر دیگری. بیان اولیش بود که شما متعمل ضرر نمیخواد بشی، چه ضررت کم باشه چه ضرر زیاد باشه. بیان دوم صاحب کفایه اینه، میگه بابا اگر ضرر خودت کم بود بر شما لازمه که متعمل ضرر کم بشی و به دیگری ضرر وارد نکنی. فهمیدید بیان دوم چیه؟ اما دلیل صاحب کفایه چیه؟ تا برسم به دلیلش الان بگم ترسم نرس. و اما این نکته است و ربطی به بحث ما نداره، و اما لو تعارض ضرر، اما اگر تعارض بکند ضرر با چی؟ مع ضرر آخر، آخره با ضرر دیگری، نگید ضرر دیگری یعنی شخص دیگر، یعنی با ضرر دیگر، ضرر آخر. و اما لو تعارض، اما اگر تعارض بکند ضرر، مع ضرر آخر، اما اگر تعارض بکند ضرر، مع ضرر آخر با ضرر دیگر، فمجمل القول فیه، پس مجمل سخن فیه در این تعارض اینه. عرض کردن دوران ان بین الضررین دو سآلت داره، یک فمجمل القول فیه در این تعارض اینه که ان دورانه به تحقیق دوران، یک انکان اون دوران بین ضرر شخص واحدن، بین ضرر یک شخص. توضیح دادم من شما رو مجبور میکنم که یه 100 تومن از زید بگیری یا 200 تومن، او اثنین ضرر دو شخصه، من شما رو مجبور میکنم یه 100 تومن از زید بگیری یا 100 تومن از بکر بگیری. این دو صورت حکمش اینه، فلا مسرحه چاره ای نیست الا لاختیار اقلهما، مگر برای انتخاب کردن اقل الضررین، لو کانه اگر بوده باشد اقل، یعنی اگر اقلی در بین باشد اقل رو انتخاب بکن، و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر اقل نبود در کار فهو مختارون، فهو یعنی پس مکلف مختار است، میتونه به اون ضرر بزنه یا به اون دیگر. صورت سه، صورت سه چی بود آقا؟ امر دائر است بین ضرر کی؟ خودش و دیگری. ساوک بای چند تا بیان داره؟ دو تا بیان. و اما لوکان دوران، اما اگر بوده باشد دوران، اگر بوده باشد دوران بین ضرر نفسیهی، بین ضرر خود مکلف و ضرر غیریهی و ضرر غیر مکلف، دو بیان، یک فل ازهرو، پس ازهر این است که لازم نیست متحمل شدن مکلف ضرر را، لازم نیست که این آقا متحمل ضرر بشه برای که ضرر را از اون آقای دیگه دفع بکنه. ولو کانه، شما بگید آقا ولو کانه چی؟
ضرر دیگری،
ولو اون ضرر دیگری بیشتر باشه. ولو کانه ضرر الاخر اکثر، اگر چه بوده باشد اون ضرر دیگری بیشتر. چرا؟ اینا رو موقع که من میگم بعد حاشیه کتابتون بنویسید، چون بعدن 5 سال دیگه 6 سال دیگه میخوای تدریس کفایه کنی اینجا دوچار مشکل میشی که بابا اگر بخواه امتنان باشه در هر دو باید باشه دیگه، مراجعه که کردیم اینه ای آقای حکیم اشکال گرفته، بعد دیگه شاد میشی. چرا؟ گوش بده، میگه نواره شما رو گوش میدم و میگم، خب اشکال نداره. فا این نفیهو، به سبب این که نفی ضرر، به سبب این که نفی ضرر، یکونو للمنت علال امته، برای منت گذاری بر امت. حالا که برای منت گذاری بر امته، شما اگر متحمل ضرر شدی برای که ضرر را از دیگری دفع کنی که امتنانی نیست. آقای حکیم میگه اینم امتنان هست. ولا منت علا تحمل ضرر، و نیست امتنانی بر متحمل شدن ضرر برای دفع ضرر از دیگری. و انکان اکثره، اگر چه بوده باشد اون ضرر دیگری چی آقا؟ بیشتر. نعم، این نعم ربطی به بحث ما نداره، لذا این استدراک هم استثنای منقطعه. این هم استدراک از الازهره، الازهر. این هم چی میخواد بگه؟ آقا یه لحظه با من باشی، یه مرتبه است که این ربطی به بحث ما نداره ها، این یخت ربطی به بحث ما نداره. یه مرتبه است که من بهشون میگم که 100 تومن باید بدی، 100 تومن باید بدی. خب من کی رو مجبور کردم؟ ایشون را، میخوان ضرر بهشون وارد بکنم. ایشون بره 100 تومن از کسی دیگه برداره بیاد بده به من، حق نداره ایشون این کار بکنه، این ربطی به بحث ما نداره ها. من به ایشون میگم 100 تومن باید به من بدی، پول زور بده، متوجه هستی؟ من 100 تومن باید من، ایشون بره 100 تومن از کس دیگه بگیره بیاره، متوجه هست؟ ایشون حق نداره این کار انجام بده، این ربطی به بحث ما نداره ها. نعم، این استدراک از فل ازهره، استثناء استثنای منقطعه. لو کان از ضرر و متوجهن الی المکلف، نیست برای مکلف دفع ضرر از خودش. دفع ضرر از خودش چجوری دفع ضرر بکنه از خودش؟ بی ایرادی به وارد کردن ضرر علی آخر بر دیگری. نقطه. اللهم، این اللهم بیان دوم صاحب کفایه است. گفتم اینا رو باید تو ذهنت باشه. بیان دوم صاحب کفایه چیه؟ بیان دوم صاحب کفایه اینه آقا جان، اگر ضرر اقل بود خودت متحمل ضرر بشو. چرا؟ حواستون با من باش، حواستون با من باشه. الان من به ایشون میگم که یا 100 تومن خودت باید بدی یا زید باید 100 تومن بده. بیان دوم صاحب کفایه اینه که اگر ضرری که متوجه خود مکلف میشه کمتر باشه، باید خودش متحمل ضرر بشه. میگیم چرا؟ صاحب کفایه میفهمه که بابا جون این لا ضرر در مقام امتنانه، ولی نه امتنان برای تک تک افراد. که اگر ما 1 میلیارد مسلمون داشته باشیم، پای چند تا فرد بیاد به میون؟ 1 میلیارد نفر. نه، میگه لا ضرر در مقام امتنان بر نوعه. نوع میدونید یعنی چی؟ نوع، نوع یعنی که آقای مکلف خودت و اون آقا رو 1 نفر فرض بکن. میفهمی چی دارم میگم؟ آقای مکلف خودت و اون آقا رو 1 نفر فرض بکن، نه 2 نفر. حالا که 1 نفر فرض کردی، اگر امر دائر بود بین 2 ضرری که وارد بر شخص واحد، حکم چی بود؟ اقل الضررین باشه. متوجه هستی؟ اینجا هم اقل الضررین. گرفتی چی میخواد بگه؟ صاحب کفایه میگه آقای مکلف این لا ضرر در مقام امتنان بر نوعه، نه بر تک تک. حالا که در مقام امتنان بر نوعه، آقای مکلف شما خودت با اون آقا رو 1 نفر فرض بکن، 1 نفر به حساب بیار. حالا که به 1 نفر به حساب بیار، این میشه عین حکم صورت اول، عین حکم صورت اول. صورت اول چی بود؟ دوران بین 2 ضرر شخص. اینو میگه، بعد آخرش میگه فتعمل، فتعمل که به ضرور قاعده لا ضرر در مقام امتنان بر تک تکه. اللهم، این دیگه اللهم وقت نمی کنم بگم استدراک از چیه. بیان دومه اللهم الا ان یقال، این که نفی ضرر اگر چه می باشد برای امتنان، الا انه، انه رو بزنیم به منت به اعتبار امتنانه، الا این که این منت به لحاظ نوع امته. بازم تکرار می کنم، نوع امته یعنی شما خودتو 1 فردی و اون آقا رو 1 فرد دیگه به حساب نکن. متوجه هستی چی دارم میگم؟ شما خودت با اون آقا رو 1 دونه حساب بکن، بگو نو، بگو من نوعم اونم نوعه. حالا این میدونی چیزا که باید چی میخواد بگه؟ که اگر شما خودت و اون آقا رو نو حساب کردی، شدن 1 نفر، میشه عین حکم صورت اول، یه میشه دورانن بین ضررین شخص واحد. اللهم الا ان یقال، ان نفی ضرر اگرچه برای امتنان است، خیلی تلاش کردن انشالله فهمیدید، الا انه، الا اینکه این منت به لحاظ نوع امت هست. حالا که به لحاظ نوع امته یعنی خودت و اون آقا رو نوع حساب بکن، یعنی 1 فرد نه 2 فرد. و اختیار الاقل به لحاظ نوع منتون، و انتخاب کردن اقل به لحاظ نوع چیه؟ منت. یعنی اگر ضرری که به خودت وارد میشه کمتره، اون انتخاب کن. و تأمل، فتأمل بهترین کسی که توضیح داده آقای حکیمه، مراجعه کنید. و صلی الله علیه.